سلام بر شما اردوان انوش هستم. همونطور که میدونین اردوان انوش یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش میریم در رابطه با مسائل مختلفی با هم دیگه حرف میزنیم. مسائل مختلفی مثل خوندن داستان برندا، مثل بررسی کردن نکات مدیریتی یا جواب دادن به یه سری سوال. سوالایی که میدونیم توی این مسیر موفقیتی که داریم میریم، برند سازیمون، مسیر ساخت آینده خودمون احتمالاً میتونه بهمون کمک بکنه. روزای شنبه منتشر میشیم بدون ادیتیم، چون فرض میکنیم دوتا دوستیم کنار هم دیگه قرار گرفتیم و یک مسیری رو داریم با هم دیگه میریم، یا اینکه با هم دیگه توی کافه نشستیم و داریم با هم دیگه چای میخوریم یا داریم با هم دیگه قهوه میخوریم. چون اونجا نمیتونیم حرفایی که میزنیم رو ادیت بکنیم، برای همین اینجا ترجیح دادیم هر حرفی که میزنیم بدون ادیت باشه. واقعیتش اینه که پادکست روزای شنبه همیشه جواب دادن به یه سری سوالایی بود که دغدغه‌های ذهنی خود من بود. حالا بعضی وقتا این دغدغه‌های ذهنی میرفت تو قالب مسائلی که یه روانشناس نیاز بود که توی کانتنتمون بهمون کمک بکنه. بعضی وقتا هم مثل این دوتا اپیزودی که الان داریم ضبط میکنیم، بیشتر از یه روانشناس ما نیاز به یه اقتصاددان پیدا کردیم و داریم سعی میکنیم که با کمک یکی از استادای من این کانتنت رو با هم دیگه درستش بکنیم. ماجرا اینجاست که یه مدت من فهمیدم که ماشاءالله هزار ماشاءالله چه گندای مالی دارن میزنن و این گندای مالی رو هم خودم متوجهشون نیستم و زمانی متوجهش میشم که احتمالاً نگاه میکنم و میبینم که میخوام فلان چیزو بخرم ولی پول ندارم، یا زمانی متوجهش میشم که با خودم میگم که چرا من نتونستم این کارو رو انجام بدم، چرا من نمیتونم فلان چیزا رو داشته باشم. و همین اینا باعث شدش که من با یکی از استادام توی دانشگاه حرف بزنم، با هم دیگه صحبت بکنیم و تازه متوجه این بشم که خب توی زندگی ما یه سری مهارت‌های دیگه ای هم بهش نیاز داریم. من جمله مهارت‌هایی که توی دانشگاه بهمون یاد ندادن که یکی از اون مهارت‌ها مهارت‌های مربوط به سواد مالیه. سواد مالی یکی از اون چیزهایی که ما باید یادش بگیریم. سواد مالی منظور من اکسل نیست، منظور من حسابداری خشک نیست، منظور من سواد مالی که تو دانشگاه درس میدن هم نیستش. منظور من سواد مالی یه سری مباحثی که اینجا بهتون میگم. ولی خواهشی که ازتون دارم اینه که اگه شما مثل من احساس کردین که ای مثل اینکه حواستون تا حالا به اینا نبوده، راجبش بیشتر بخونید. واقعیت سواد مالی امروز توی این ابرتورمی که من و تو داریم توی زندگی میکنیم، توی اون رکود تورمی که داریم توی زندگی میکنیم، یعنی همزمان هم رکود رو داریم هم تورم داریم، هم نمیتونیم بخریم هم گرون میشه در این حال، برای همین شاید خیلی وقتا ما به سواد مالی بیشتر از طراحی و ترند و حتی مارکتینگ نیاز داشته باشیم. سواد مالی میخوایم برای اینکه زنده بمونیم، برای اینکه نبازیم، برای اینکه ته ماجرا وایسیم و نگاه بکنیم ببینیم که حال دلمون خوبه با اون میزان پولی که داریم در میاریم. ولی قبل از اینکه بخوایم وارد حوزه سواد مالی با هم دیگه بشیم، من میخوام مثل سری قبلی‌های پادکست یه چند تا فکت بهتون بگم. چرا این فکت‌ها رو میخوام بهتون بگم؟ به خاطر اینی که این فکت‌هایی که الان می‌خوایم راجع بهشون با هم دیگه حرف بزنیم، ریشه‌ای ترین دلایل شکست یا بقای مدیرای فشن. و جالبه بهتون بگم که هر فکتی رو هم می‌خوام توی 3 تا لول بازش بکنم. اینکه تو مغزمون چی می‌گذره، اینکه اقتصاد راجع بهش چی میگه، و اینکه واقعیت دنیای مدیریت بلخص توی زیر شاخه فشن راجع به این چی میگه. اولیش که خیلی به نظر من جالبه متاسفانه اینه که بیشتر مدیرای فشن ورشکسته نمیشن، خسته میشن. و دلیل جمع کردن برندشون ورشکستگی نیست، خستگیه. اغلب برندهای فشن نه با یه شکست بزرگ بلکه با یه فرسودگی تدریجی که برای مدیر به وجود میاد تعطیل میشن. توی مغز چه اتفاقی میفته؟ مدیر یه جای وای میسته میگه که ببین پول در میارین، نمیدونم کجا میارین، نمیدونم چرا فروش دارم ولی پول ندارم، نمیدونم مشکلش کجاست. این اتفاقه رو تقریبا میتونم بهتون بگم من به شخصه بارها و بارها و بارها راجبش حرف زدم، خودم با خودم یا با دوستام، که از صبح تا شب ما داریم کار میکنیم، شاید چند صد برابر باباهامون داریم کار میکنیم، شاید چند صد برابر خیلی از اقشار جامعه داریم کار میکنیم. یه وقتای ماها صبح 5 صبح از خواب بلند میشیم، باشگاه میریم، دوش میگیریم، میریم سر کار تا 10 شب، 10 و نیم شب. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم ما اکثر تایم زندگیمونو در حال بدو بدویم، در حال ساختنیم. حتی موقعی که میدویم هم داریم باز دوباره با یه نفری راجع به یه کسب و کار یا یه بیزینسی و چیزی حرف میزنیم. ولی ترش چرا پول نیست؟ واقعیت اینه که مغز ما توی این شرایط وارد یه مرحله میشه، وارد یه حالتی میشه که بهش میگن helplessness یا همون درماندگی آموخته شده. یعنی چی؟ یعنی مغز یه جایی میرسه میگه حاجی من که کنترلی روش ندارم، به نظر میاد این تلاشم پس فایده ای نداره. و این حالته از ورشکستگی هم خطرناکتره، چون وارد یه زنجیره روانی میشی که تش میشه مرگ برندت. چرا وارد این زنجیره میشی؟ چون از نظر مالی بی اطلاعی حس بی‌قدرتی میکنی، استراب دائمی داری چون نمیدونی قرار تو آینده چه اتفاقی برات بیفته، آروم آروم دچار فرسودگی روانی میشی، دچار بی‌انگیزگی میشی و تش بدون اینکه شکست مالی بخوری برندتو رها میکنی. تو فشن جالبیش اینه که شدیدتره. فشن منظورم مد، لباس، زیورالات، طلا، نقره، کیف، کفش، هر چیزی که تو این حوزه است. چرا شدیدتره؟ چون تو فشن اصولا تصمیم گیری ها سریع‌تره. ترندا دارن بهت فشار میارن. مقایسه اجتماعی خیلی زیاده. و سرمایه‌ای هم که معمولا تو این کسب و کارهای فشن داریم اغلب شخصیه. مدیر خسته حتی برند سوده رو هم درشو میبنده. و فکت دوم اینه که فروش هیچ ربطی به سود نداره. خیلی وقتا ما فکر میکنیم اگه بفروشم خب پول در میارم، ولی واقعیتش اینه که فروش یه جریانه، سود یه باقی مونده ای از اون جریان است. فرض بکن تو 1 میلیارد فروختی، یه لحظه تصور بکن همین الان یه مرتبه نگاه میکنی میبینی آقا یک محصولی که داری رو، مانتو، کیف، کفش، هر چیزی که هستش، 1 میلیارد فروختی. خب حالا بیا یه ذره واقع بینانه تر بهش نگاه بکنیم. اگه تو 1 میلیارد فروش داشته باشی، هزینه تولید داشتی، تخفیف داشتی، تبلیغ داشتی که بعضی وقتا بدون برنامه بوده، احتمالاً حساب شخصی و حساب برندت هم با هم دیگه قاطی شده بوده این وسط ها. نتیجهش میدونی چی میشه؟ این میشه که خستگی زیادی داری ولی پول کم. تو مغزت دوباره چه اتفاقی میفته؟ چون فروشت بالا بوده، توی مغز دوپامین ترشح میشه. دوپامین میدونی یعنی چی؟ دوپامین یعنی موفقیت. یعنی به مغزت میگه بابا دمت گرم، ادامه بده. ولی مغز لحظه نگاه میکنه به خودش میگه که من که سود رو نمیتونم بسنجم، من که نقدینگی رو نمیتونم بسنجم، من که آینده رو نمیبینم. که مغز من و تو برای بقا طراحی شده، نه برای مدیریت مالی. بذار یه مثال خوشگل‌تر بزنم. ببین فروش بدون سود مثل دویدن روی یه تردمیل خاموشه که تو عرق میکنی ولی حرکت نمیکنی. و فکت سوم اینه که مغز ما پول رو احساسی خرج میکنه، حتی من مدیر. منو بذارین کنار، چون من به شدت تو این قضیه احساسی خرج میکنم و به راحتی میتونین من گول بزنین، حتی الباقی مدیرها، حتی شما هم. همه مدیرها که به ظاهر میگن منطقیان و احساسی خرج میکنن معمولا اینجوری نیست. 90% تصمیمای مالی، علم عصب شناسی میگه، من نمیگم، توی سیستم احساسی مغز، یعنی همین لیمبیک سیستم گرفته میشه. و بعد ماها چون آدم باهوشی هستیم با منطقمون میشینیم و سعی میکنیم که این احساسه رو به یه نحوی، به هر طریقی که شده، بتونیم توجیهش بکنیم. بذار یه سری مثال واقعی برات بزنم. موقع که میخوای بری پارچه بخری، وقتایی میگی چون خوشگله، چون دوستش دارم میخرم. چقدر این به قول این برنامه‌ای که داره پخش میشه، چقدر این لوکه داره حس خوبی بهم میده، پس منم میخوام شبیه اینو تولیدش بکنم. یا یه مرتبه نگاه میکنی میگی که آقا یه تبلیغ نریم عقبی، ما فلانی و فلانی تبلیغ رفتن. همه اینا تصمیمای هیجانی ان، از دوپامین میاد. دوپامین اصلا هیجان، تایید، حس جلو رفتنه. ولی اینا هیچ کدومشون معنی سود و پایداری و آرامش و اینا رو نمیدن. نتیجهش میشه خرجایی که قشنگن، حس خوبی میدن، ولی برندتو دارن فرسوده میکنن. و فکت چهارم اینه که سواد مالی یعنی آرامش توی تصمیم. سواد مالی ربطی به اکسل نداره، سواد مالی ربطی به این فرمولای عجیب غریب نداره. سواد مالی توی سطح روانی یعنی این که مغز کمتر تهدید حس میکنه. یعنی یه استرس مزمنی کم میشه. یعنی که تصمیمایی که میگیری از این به بعد قرار نیست از ترس بیاد. و تو سطح مدیریتی، مدیری که سواد مالی داره، یعنی میدونه کجاست، میدونه تا کی نفس داره و از همه مهمتر میدونه کجا باید اصلاح بکنه. همین دونستنا به آدم آرامش میده. چرا برندی این آدم بیشتر عمر میکنه؟ چون کمتر احساسهای هیجانی میگیره، چون کمتر تخفیفهای مرگبار میده، چون کمتر از روی ترس سعی میکنه گسترش بده خودشو و برندشو و در نتیجه بیشتر زنده میمونه. واقعیت اینه که بقا قبل از رشد اتفاق میفته و من و تو باید سواد مالی داشته باشیم برای بقا. یه خلاصه بخوایم با هم دیگه بگیم اینه که ورشکستگی مالی اغلب قبل از ورشکستگی مالی اغلب بعد از ورشکستگی ذهنی مدیر اتفاق میفته و سواد مالی نه فقط نجات پول بلکه نجات روانته. حالا بریم سر اصل موضوع. یه سری فکت گفتیم تا اینجا که باهاش حال بکنیم و بفهمیم که چرا باید این سواد مالی رو یادش بگیریم. اصلا خب سواد مالی که این همه حرف زدیم یعنی چی؟ سواد مالی خلاصه یعنی پولت کی میاد، کی میره، چرا میره و تو چجوری باید نگرش داری و هیچ چیزی بیشتر از این نیست. پس سواد مالی یعنی پولت کی میاد، چطوری میره، چطوری باید نگرش داری و کی میره، چرا میره. همه اینا میشه سواد مالی. خلاصه این ماجرا اینه که دنبال چیزای قلمبه سلمبه نمیخوایم بگردیم، فقط میخوایم این کانسپت رو یادش بگیریم. بزرگترین اشتباه ما مدیرا، به خصوص مدیرای فشن یا مدیرای نوپا توی حوزه مالی، میدونین چیه؟ تو پادکست قبلی هم راجبش حرف زدیم. اینه که معمولا ماها مرزی بین پول خودمون و پول برندمون قائل نیستیم. صبح میفروشیم، شب با همون پولی که فروختیم میریم قهوه میخوریم، لباس میخریم، خرج خونه میکنیم، نمیدونم برای دوست دخترت، دوست پسرت، برای برادرت کادو میخری و باهاش هم کیف میکنی. آخر ما هم که میرسه میگه حاجی این همه داریم کار میکنیم ولی اصلا نمیصرفه. کار کردن تو ایران مفت نمیارزه، نفدت بشن. برند تو داری قربانی بیمرزی میکنی، بیمرزی مالی که داری. اگه من بخوام راجع به کل این پادکست فقط یه جمله بگم، باید بهت بگم که پول برند پول تو نیست، حتی اگه برند مال خودته. حالا از کجای همچین چیزی میاد؟ این بیمرزی از کجا میاد؟ از اینجایی که مغز ما یه وقتای دوچار توهم مالکیت میشه و هر خرجی رو سعی میکنه توجیهش بکنه. من مشاور یه برندی بودم که نمیتونم قاعدتا اسمش رو اینجا بیارم، ولی مشاور یه برندی بودم که سر کلاس ها خیلی راجبش حرف زدم تا حالا، راجبه یه برندی که یه کاری انجام میدادن اینا که کارشون خیلی کار بامزه‌ای بود. یه شرکت، یه کارخونه قدیمی رو در نظر بگیرین که کار اینا باز کردن لوله های گرفته بود. یه ماده‌ای بود، یه پودری بود اینا درست کرده بودن، وقتی چای فاضلابتون میگرفت شما این پودر رو میریختین توی لوله فاضلابتون و بعد از چند دقیقه میدیدین که چقدر عالی لوله فاضلاب باز شد. معمولا کیا این محصول رو میخریدن؟ خب آدمایی که مثلا فرض بکنین کارگر یه خونه ای هستن، کارگرن و خیلی خب قشر چیزی نیستن دیگه. و عرض کنم خدمتتون که چه اتفاقی افتاد. آقا پسرشون یه روزی از انگلیس برگشت و زنگ زد به ما، گفتش که ما نیاز به این مشاوره داریم خیلی سریع‌تر و بیان. و ما وارد کارخونه شدیم و میتونستیم خط عطر بوی پسره رو از هر جایی که بگی تشخیص بدیم. یعنی قشنگ من میتونستم مثلا از بوی عطر این پسره که خیلی چیز وحشتناک خوشبویم بود تشخیص بدم که الان ایشون توی کدوم اتاق رفته، از اینجا کجا رفته. واقعا همه میتونستن این کار بکنم. فوق العاده شیک بود، اصلا چیز معرکه‌ای بود. و یادم اون موقع تازه از انگلیس برگشته بود و مشکل این بود، میگفتش که من تازه برگشتم و میرم مهمونی که اینجا بتونم یه سری دوست پیدا کنم برای خودم و خب تیپ میزنم، ماشین خوبی دارم، با آدم ها حرف میزنم. و بعد معمولا به هم میگن که خب کار چیه؟ میگم من کارخونه فلان برند رو دارم. آدم ها نمیشناسن که خب طبیعی هم بود چون داشت با آدم ثروتمندی میرفتیم بر اون ور و آدم ها نمیشناسن. به من میگن که یعنی چی تولید میکنین و اینا. ببینم، گو همین ببینم باعث میشه که توی اینترنت ما بزنیم عکس محصولمون رو بیاریم و طرف نگاه بکنه و دلش نخواد دیگه با من ادامه بده اون ارتباطی که داره رو، چون فکر میکنه که بابا عجب آدمایی هستیم، چقدر محصولمون زشته، چقدر کارمون چیپه، از این حرفا. و میگفتش که آقا حداقلش اینه که بسته‌بندی خوشگل برای ما درست بکنین و بذارین که ما با این بسته‌بندی خوشگل حداقل وقتی یکی بهم گفت کار چیه بگم کارم اینه، ببین اینه که توی مثلا سبد خریدت احتمالاً تا حالا داشتیم، این همین محصول است که تو کمد خونتونم دارین توی آشپزخونه، اینو ما زدیم ولی ببین چقدر شیکه بود. خلاصه ماجرا بهتون بگم، پروژه انجام نشد به خاطر اینکه یه دونه پایلوت ما رفتیم و یه دونه تست رفتیم و بعد از اون تست متوجه شدیم که اصلا مخاطب وقتی دیده بودش که جعبه عوض شده دیگه نمیخره، چون به همون قبلی عادت داشت. حتی خیلی از کسایی که ما محصول میخریدن سواد خوندن هم نداشتن و صرفا از روی ظاهر اون بسته‌بندی همیشه میخریدن. و یادم جلسه بعدی که رفتیم توی این کارخونه، پدر ایشون در حضور ما و خود این آقا پسر جمله خیلی قشنگ گفت. گفت پسرم، تو و بیزینس دو تا موجود کاملا جدا از همین. تو میتونی بنز داشته باشی، میتونی بی ام و داشته باشی، میتونی فوق العاده ثروتمند باشی، ولی یه تایمای نیازه که بیزینست برای 1000 تومن بره بدوه و اینا از همدیگه جدان، و اگه اینا امروز یادش نگیری دو روز دیگه تو مطالبات مالیت هم نمیری توی شرکت برطرف بکنی، توی کارخونه برطرف بکنی. چرا؟ چون کسر شأنت میاد. مثلا فرض کن بری یه پول 10 تومانی رو از یکی بگیری، کسر شأنت میاد 5 بار زنگ بزنی به یه آدمی بگی چرا حساب منو پاس نمی کنی. و در نتیجه یکی از قشنگترین حرفایی بود که تا حالا یکی به من زده بود. باید بدونیم که یه مرزی وجود داره بین اون پولی که تو جیبت میذاری و پولی که مال برندته. و موضوع دوم، خب اصلا این پولا توی بحث فشن از کجا در میاد؟ ما تا الان فهمیدیم که آقا ما پول در میاریم، حرف خیلی خیلی درستی هم هستش، ولی میخوایم بدونیم که خب توی این صنعت فشن معمولا ما از کجا پول در میاریم. ساده بخوام بهتون بگم، ما معمولا 5 تا روش درآمدی داریم. یه دونه فروش مستقیمه که خب واضحه دیگه، یه مانتوی، طلایی، کیفی، کفش، چیزی رو مستقیما به یکی میفروشیم. حالا وقتی میگیم مستقیم، ممکنه منظورمون اینستاگرام باشه، ممکنه منظورمون سایت باشه، ممکنه ایونت باشه، خلاصه کالاها رو دارن میفروشن. بعضی وقتا پیش فروشش میکنن، میگم این اکثر نگاه بکن، من میخوام این مانتوها رو تولید بکنم، اینو نگاه بکن، من میخوام این طراحیه رو بعداً بفروشم، و میایم پیش فروش میکنیم با آدما. بعضی وقتا یه سفارش اختصاصی به ملت تحویل میدیم، مثلا میایم براشون کار کاستماایز میکنیم. بعضی وقتا با یه برندی همکاری میکنیم، و خیلی وقتا هم هستش که خدمات جانبی داریم ارائه میدیم، آموزش میدیم، مشاوره میدیم، استایل میکنیم برای آدم‌ها. و اشتباه رایجی که معمولا ما داریم اینه که با همه این پولا یه جوری برخورد میکنیم و یه جوری خرجشون میکنیم. این 5 تا روش درآمدی باید توی 3 تا کانال خرج بشن. هر آن چیزی که مربوط به پیش فروشه و مربوط به آینده است، باید بدونی پیش تو امانته. و با امانت بهترین کاری که میتونی انجام بدی سرمایه‌گذاریه. بری طلا بخری، بری دلار بخری. اون چیزی که حاصل از سود فروشته قابل خرج کردنه و نوش جونت، و آن چیزی که مربوط به سرمایته حق نداری بهش دست بزنی. پس هر چیزی که پوش فروش کردی چون مال آینده است، برو باش طلا نقره بخر. اون چیزی که سودته بذار جیبت، عشق کن، قهوه بخر دوست داری، باز طلا بخر دوست داری، مانتو بخر، هر کاری دلت میخواد باش بکن. و اون چیزی که مربوط به سرمایه اولیت رو اجازه نداری بهش دست بزنی. حالا اصلا فرق درآمد با سود چیه؟ بذار خیلی ساده بهت بگم. یه دونه مانتو داری شما، یا یه دونه طلا داری، حالا طلا یه ذره مثال عجیب غریبی، برای همون مانتو رو مثال میزنیم. یه دونه مانتو داری که این مانتو رو 5 میلیون تومان قیمت براش گذاشتی. 5 تومان. خیلی هم ذوق می‌کنی که 5 میلیون تومان این مانتو رو تونستی بفروشی، ولی این 5 تومانی برای اینکه فروش بره مجبور شدی هزینه پارچه بدی، هزینه دوخت بدی، هزینه کارگر بدی، هزینه عکاسی بدی، هزینه اینستاگرام بدی، هزینه پیک بدی، استرس به خاطرش بکشی، زمان تو به خاطرش بذاری، و همه این مواردی که گفتیم هزینه. و اگه آخرش فقط 500,000 تومان برات بمونه بعد از کسر کردن این هزینه ها، اون 500,000 تومان سودته، نه اون 5 میلیون تومانه. واقعیت ماجرا اینه که تو به عنوان صاحب کسب و کار متاسفانه مجبور به اون عددی نگاه بکنی که میمونه، نه به اون عددی که در میاری. و چرا میگم متاسفانه؟ چون مغز ما عاشق عددهای بزرگه، ولی زندگی ما داره با این عدد کوچولو ساخته میشه، و خیلی وقتا من و تو یه نامردی میکنیم، و نامردیمون هم اینه که این عدد بزرگا رو فقط میبینیم و اون عدد کوچولوها رو ایگنورش میکنیم و اصلا نمیبینیمش، و به قول این قدیمی‌های بازار انقدر کلا به کلا می‌کنیم تا با همون عدد بزرگا یه جوری زندگیمون بگذره. و می‌دونی چرا اکثر مدیرای فشن همیشه احساس کم‌پولی می‌کنن، حتی وقتی فروش‌های خیلی خیلی خوبی هم دارن؟ چون یک، وقتی میگم مدیر فشن منظورم دورسا و نمیدونم نوین چرم و چرم مشهد و برندهای بزرگ نیستا که 100 تا حسابدار دارن، منظورم خودمونیم، ماهایی که تازه وارد این صنعت شدیم و داریم کار می‌کنیم و کوچولوییم و نوپاییم و اینا. چرا ماها همیشه فکر میکنیم پول نداریم؟ چون یک، هزینه هامون پراکندن، دو، درآمد نامنظمی داریم، و بدبختی ماجرا سه، این که آیندهمون هم کلا مبهمه. همین که هی دم به دقیقه گوشی رو نگاه میکنیم میگه اوه دلار شد 131.395، این واقعی ها همین الانی که دارم ضبط میکنم اینقدر، امیدوارم موقعی که شما دارین گوش میدین پایین تر باشه. همین که اینجوری نگاه میکنه میگه اوه دلار شد اینقدر، وا خود من یادمه، اینو یه تو پرانتز بگم، من یه بار با یکی از دوستان داشتم حرف میزدم، بعد به من گفتش که آقا میگن دلار میخواد بشه 50,000 تومان. بعد من بهش خیلی جدی گفتم که ببین، من تا 50,000 تومان رو میتونم زندگی بکنم، ولی اگه بیاد بالای 50,000 تومان بدون تعارف بهت میگم از نظر مغزی نمیدونم چجوری میخوام دوام بیارم. و اینو واقعا میگم، این اصلا توی مغز من و سیستم مغزی من دلار مثبت 50,000 تومان اصلا انگار سیم کشی نشده بود. و وقتی برای اولین بار دلار رفت بالای 50,000 تومان، من توی 2-3 روزی تو حالت بقا بودم. حالت بقا یعنی چی؟ حالت بقا حالتیه که تصمیمایی که میگیری خیلی کوتاه مدته، ناخودآگاه حس میکنی داری اینجوری خمیده و مثلا میسوزی، و در عین حال هم این که خلاقیت از بین میره. من واقعا توی اون حالته بودم. اصولا ماها به خاطر اینی که آینده مبهمی داریم، درآمد نامنظمی داریم، هزینه های پراکندهی داریم، غالبا توی حالت بقایه هستیم. و تنها راه حلی که داریم اینه که دو تا چیزو حداقل تو بیزینس هامون بدونیم. این که دارم اینجور نصیحتتون میکنم خودم تازه 1-2 روز فهمیدم، یعنی فکر نکنید من از سال هاست که میدونم، منم تازه فهمیدم، ولی خب شما اگه زودتر بفهمین هزاران برابر میتونید موفق تر از من بشین. یک، اینکه حداقل هزینه ماهانت بدونی چقدره، و دو، اینکه حداقل فروشی که نیاز داری برای اینکه زنده بمونی رو هم بدونی چقدره. من یادم یه بار یکی از دوستان بهم گفتش که حداقل هزینه‌ای که فکر می‌کنی نیاز داری توی زندگی چقدره، و من خیلی جدی گفتم ببین من هزینه زیادی ندارم، من فقط روزی یه لیوان قهوه می‌خورم، مثلا به پول الان 200,000 تومانه، 30 روز تو ماه داریم 6,000,000 تومان، من 6 تومن داشته باشم خب فکر می‌کنم دیگه بقیه چیزام حله. بعد یه نگاهی بهم کرد که واقعا این نگاهش از 100 تا فوش بدتر بود. تو همون نگاهه من میتونستم بفهمم که همزمان داره بهم فوش میده، داره فکر میکنه که این چقدر بی سواده، همه اینا تو نگاهه بود. و بعد بهم گفتش که یعنی تو بنزین نمیزنی، یعنی باشگاه نمیری، یعنی بعضی وقتا نمیری کنار این قهوه یه کوکی بخوری، اصلا کوکی چیه؟ یعنی بعضی وقتا گشنه‌ت نمیشه یه چیزی بذاری گوشه لپت، یعنی چی من فقط قهوه میخورم؟ و بعد که آروم آروم اینا رو شروع کرد به شمردن و نوشتن، و خیلی هم اصرار داشت که این مراسم تحقیرآمیز من ادامه پیدا بکنه، و هی هم داشت مینوشت و هی هم داشت این لیست اضافه تر میشد، تاش به من ثابت کردش که تو فکر میکنی 6 میلیون تومان توی ما هزینته. و وقتی جمع زدیم دیدیم نه هاج، این هزینه خیلی بیشتره، یعنی تقریبا این چیز نزدیک 7-8 برابر بیشتر از اون چیزی بودش که من فکر میکردم. و اینا رو باید بنویسی، فکر نکن الان تو میدونی، تو هم اگه مکتوب نکردیش، اگر نمیدونی ماه گذشته واقعا چقدر خرج کردی، تو هم مثل من نمیدونی. و دو، اینی که بنویس که اصولا چقدر باید بفروشی تا بیزینسه و خودت و اینا زنده بمونی، یعنی بیزینسه چقدر هزینه داره، تو احتمالاً یه مسئول تدارکاتی داری، یه سری پول پیک میدی، یه سری آدم هستن که تو اینستاگرام دارن کمکت میکنن، عکاسی برات انجام میدن و کارهای متفاوت، بعد اونا رو هم بدونی دیگه. خلاصه ماجرا این که ماها باید بودجه بندی بلد باشیم. خیلی خیلی ساده بگیم بودجه بندی یعنی چی؟ بودجه بندی اکسل و این حرفای قلمبه سلمبه و سخت نیست. بودجه بندی خیلی ساده تره. بودجه بندی یعنی آقا جان پول برندت فقط 4 تا جای اصلی داره. 1، یا تولید، یا مارکتینگ، یا هزینه های ثابت، یا ذخیره اضطراری. اگر پولی خارج از این 4 تا بره، تو داری اشتباه میکنی. یه بار دیگه، بودجه بندی یعنی که من پولی که در میارم و باید هزینه یکی از این 4 تا بکنم، یا باید هزینه تولید بکنم، یا باید هزینه مارکتینگ بکنم، یا باید هزینه های ثابتم رو باش بدم، هزینه ثابت یعنی اجاره خونه، شارژ، حقوق پرسنلم، هزینه هاستم، دامینم، اینترنتم، هر چیزی، و ذخیره های اضطراری. اگه جز این 4 تا خرج بکنیم خرابکاری میکنیم. ذخیره اضطراری یعنی چی؟ ذخیره اضطراری یعنی ناجی برندت. یه ذره همچین بیادبانه تره، ذخیره اضطراری اون چیزیه که باعث میشه سینت رو بدی جلو و یه سری تصمیم عجیب غریب بگیری، بعضی وقتا سینت رو بدی جلو و اعتماد به نفس داشته باشی. از دید روانشناسی کلن ذخیره بهمون احساس امنیت میده، و احساس امنیت باعث میشه ما تصمیمای بهتری بگیریم. ذخیره یعنی که وقتی فروشت به هر دلیلی افت میکنه نترسی، چون میدونی آقا یه پشتوانه‌ای داری، یه بکی داری. یا وقتی بازار به هم میریزه تو یه مرتبه شروع نکنی به خودخوری کردنه. و همین این باعث میشه که ما ماهانه حتی کم مجبور بشیم که ذخیره بکنیم و 100% همه ما میدونیم در این شرایط فعلی کشور بهترین ذخیره احتمالاً خرید طلا و دلار و چیزای این شکلیه. و اون چیزی رو ما بهش میگیم ذخیره خوب که قابلیت نقد شوندگی داشته باشه. من یادمه یه باری رو اومدم یه پولی داشتم، اومدم ذخیرهش بکنم خیلی سرم و رفتم باش موتور خریدم، همون موتوری که احتمالاً این روزا توی تبلیغات آکادمی و توی استوریای من زیاد می‌بینیش، یه موتور صورتی رنگ خیلی باحاله و واقعاً هم خوشگله که من اون موقع اینو خریدم. چرا اینو خریدم؟ یه عالمه واقعاً راجع بهش نشستم فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که بالاخره یه روزی این ماجرا برای مثلا 2-3 سال پیشه، یه روزی موتور سواری برای خانم‌ها آزاد میشه و به نظرم یه موتور صورتی میتونه خیلی جذاب باشه و جدای از اون ما میتونیم از موتور صورتی توی پروژه‌هایی که داریم برای عکاسیش استفاده بکنیم و خودمونم خیلی جذابه و موتور احتمالاً گرون میشه. تمام این فکرها رو کردم و باش رفتم یه موتور صورتی رنگ خریدم و روزی که نیاز مالی داشتم و میخواستم بفروشمش کسی اینو نمیخرید از من. ذخیره کرده بودم پولمو ولی ذخیره خوبی نبود چون قابلیت فروش و نقد شدن سریع رو به هم نمیداد. شاید اگه من با همون پول میرفتم طلا میخریدم خیلی راحت تر بودم، خیلی راحت تر بودم. خلاصه پول برند تو پول تو نیست، فروش سود نیست، درآمدها جنسای مختلفی دارن و ما باید با اینا با جنسای مختلفم برخورد بکنیم و بودجه ساده حتی بودجه کوچولو خیلی بهتر از اینه که پولی نداشته باشی، نقدینگی نداشته باشی یا اصلا بودجه بندی نکرده باشی. و در نهایت ماجرا اینه که ذخیره یعنی آرامش، خیلی حس خوبی بهت میده. حالا بیا یه حقیقت خیلی خیلی تلخی رو به صورت شفاف بهت بگیم. بیشتر برندها به خاطر بیپولی نمیمیرن، به خاطر نقدینگی میمیرن. از دید اقتصاد نقدینگی یعنی پولی که الان تو جیبته، نه اون پولی که قرار فردا پس فردا بیاد. از دید روانشناسی میگن وقتی نقدینگی نباشه مغزت وارد یه حالتی میشه بهش میگن وحشت خاموش، یعنی تصمیمای عجولانه میگیره، تخفیفای احمقانه میذاره، یه سری همکاریای بدو قبول میکنه و از روی ترس میفروشه. یه مثال خوب بزنم، 50 میلیون تومان طلب داری ولی هنوز پول پارچه نداری که بری بخری. یا مثال بهترش میدونی چیه؟ اینه که بنز زیر پاته ولی انقدی پول نداری الان که بری باهاش یه دونه شام خوب بخوری. به این میگن نقدینگی، قدرت نقدینگی. نقدینگی نداشتن برند تو فقیر نمیکنه، خفه میکنه. و واقعیتش اینه که نقدینگی تو شرایط فعلی کشور از سود روی کاغذ خیلی مهمتره، خیلی مهمتره. اینی که کی پول به من میرسه از اینی که حاشیه سوده چقدره خیلی مهمتره. چرا؟ چون ما الان داریم یه تورمی رو تجربه میکنیم دیگه، حالا نمیدونم 40%، 60%، چند درصده، هر چی که هست معنیش اینه که یعنی لحظه به لحظه داره پول من چی میشه؟ هی افت میکنه و من باید نقد بتونم این سه چیزا رو بخرم که قدرت مذاکره کردن داشته باشم. نقدینگی امروز فوق العاده چیز مهمیه و من به چیزی میگم نقدینگی که قابلیت فروش زیر 72 ساعت داشته باشه، یعنی من زیر 72 ساعت به پولم برسم، به اون میگن نقدینگی. هر چیزی نقدینگی نیستش. حالا چرا مدیرای فشن راستی همیشه عجله دارن؟ چون ذهنشون 24 ساعته درگیر یه سواله، اگه این ماه نفروشم چی؟ عذر میخوام. و ماجرا اینجاست که چون ماها کوچولو 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 پول در میاریم، هی مجبوریم بدویم که این کوچولو کوچولوها رو کنار همدیگه بذاریم. و وقتی که این سواله برای ما به وجود میاد که اگه این ماه نفروشم چی، معنیش اینه که ذهن من از استراتژی رفته توی بقا. و ذهنی که توی بقا رفته یعنی خلاقیت نداره، یعنی دائما داره خودش رو با بقیه مقایسه میکنه و کوتاه مدت فکر میکنه و این افتضاحه. راه حل مالیش چیه که اینقدر عجله نداشته باشی و تو حالت بقا نری؟ اینه که یه سری عدد و حداقل بلد باشی. آقا صادقانه بنویس رو کاغذ چقدر اجاره میدی، چقدر حقوق میدی، چقدر هزینه ثابت داری، چقدر پول میخوای که بتونی نفس بکشی. ته ماجرا نگاه کن ببین اینا رو داری یا نداری. چقدر باید زمان بذاری براشون که به دستش بیاری، چقدر باید بفروشی که یه ذره ذهن آروم بشه. و یکی از اشتباهای خیلی خیلی مهمی که توی بحث مربوط به سواد مالی ماها انجامش نمیدیم، من جمله خود بنده و اینو تازه یادش گرفتم که یک خیانت بسیار بزرگه که ماها در حق خودمون میکنیم، اینه که ما یا اصلا حقوقی نمیگیریم از این بیزینسی که رو انداختیم، یا هر زمانی که دلمون بخواد میریم پول برمیداریم، یا اصلا نمیدونیم چقدر داریم برمیداریم، هستی که حسابامون رو یکی کردیم با هم دیگه. حقوق نگرفتن از سری از کسب و کار خودت خطرناکه. چرا؟ چون وقتی مغز پاداش نمیگیره از یه جایی به بعد دیگه قهر میکنه. حالا چرا بی‌نظم برداشتن خطرناکه که هر زمانی که دلم خواست حالا میرم یه چیزی برمیدارم؟ به خاطر اینکه اون موقع برنده هیچ وقت بالغ نمیشه. به وقتی هر زمانی که دلم میخواد برمیدارم، برنده هیچ وقت اونقدی نه پول داره که رشد کنه، نه اونقدی نداره که بدبخت بشه. خب تو این فرصت رو داری از برندت میگیری. همین الان برای خودت یه حقوق مشخص، ثابت و محترمانه تعریف کن. حتی اگه کمه ولی منظم باشه. از یه نگه الان سر من رو مثلا کلا بذاری بگی خب باشه من 5000 تومن حقوق ماهانه برای خودم در نظر گرفتم. نه. نمیخوادم بری الان رزومت رو توی جاب اینجا و جاب ویژن و اینا آپلود بکنی بعد بگی آقا من برند اینجا به من گفتم ماهی 60 میلیون تومن حقوق باید بگیری و من اصلا ماهی 60 تومن درآمدم ندارم، چه برسه به اینکه بخوام حقوق بدم، حقوق بگیرم خودم از برند خودم. نه اونقدر سفت و سخت و سنگین، نه اینور بدون هیچی، ولی خلاصه یه چیزی این وسط خودت بگیر. یعنی اگر که واقعا ارزش 60 تومنی و تو به اندازه 60 تومن نمیتونی الان چیز داشته باشی، نمیتونی الان به خود حقوق بدی، 10 تومن که میتونی حقوق بدی که آروم آروم بعدن بیشترش میکنی. و یه چیزی که باید بدونی اینه که اگر که تو این بودجه بندیه رو برای خودت نداشته باشی، از یه جایی به بعد متاسفانه دوچار یه احساس گناهی میشی که خیلی احساس گناه مسخره‌ایه، ولی دوچارش میشی. و اون احساس گناه هم احساس گناه ناشی از خرج کردنه که یه دام روانیه که همیشه مدیراتش میفتن. خیلی از مدیرای فشن و خیلی از مدیرای تازه کار اون رو تجربه میکنن که وقتی برای خودشون خرج میکنن، ذهنشون همش میگه که بابا خاک تو سر، این پولا رو میتونستیم برای تبلیغات بدیم، میتونستیم برای اینجا بدیم، برای اونجا بدیم، این مال برند بود، چرا خرجش کردی؟ ولی واقعیت اینه که تو هم یه انسانی که داری توی اون برند کار میکنی و اگه حال دلت خوب نباشه، ناخودآگاهت شروع میکنه برنده رو تنبیه کردن. چجوری تنبیهش میکنی؟ با بیانگیزگی، ول کردن، اهمال کاری، چرت و پرت به برنده گفتم. میگن کار چیه؟ من یه دوست داشتم خیلی بامزه بود، هر زمان بهش میگفتم کار چیه میگه من ورشکستم. بعد بهش میگفتم چرا اینو میگی؟ میگه با وقتی درآمدی درست حسابی ندارم، وقتی زندگی فلانه، خب ورشکستم دیگه. و این خوب نیست. اینکه خودت راجع به خودت این حسو داشته باشی خوب نیست. فرض بکن که برنده مال خودت نبود و تو کارمند بودی یه جایی. اگر واقعا این حسو داشتی اونجا میموندی؟ نه. ول میکردی میرفتی یه شرکت دیگه. نمیگم ول کن کسب و کارتو برو یه جای دیگه ها، نه. هیچ وقت نباید این کار بکن، چون برندت تو تازه راه انداختی. ولی یا دیدتو درست بکن یا سواد مالی داشته باش که بتونی درستش بکنی. خلاصه اگر که تو یا من از کاری که داریم انجام میدیم سالم و راضی و خوشحال نباشیم، برنده هم نمیمونه تهش. پس نیاز داریم که ما یه ذره شفافتر راجع به پول فکر بکنیم. و یه سری اشتباهای مالی که معمولا کسب و کار نوپا انجام میدن، یکیش اینه که خریدای هیجانی دارن. مثلا طرف میره یه سری سنگ میخره میگه چون خوشگله، چون خوشرنگه، یا پارچه میخره چون ترنده، یا تجهیزات میخره چون آف خورده بود و ارزونه، یا یه سری چیزایی رو میخره با این منطقی که ممکن بود تموم شه. و خیلی وقتا ماها سرمایه‌گذاری‌های اشتباهی میکنیم. به جای اینی که روی سیستممون سرمایه‌گذاری کنیم، روی ظاهر سرمایه‌گذاری میکنیم. مثلا بهت میگم با یه دوربین معمولی هم میتونستیم همون کیفیت تر رو به زور در بیاریم، ولی میریم یه آیفون 17 پرو مکس فلان میخریم که حتما هم نارنجی باشه تا باهاش بتونیم تولید محتوا بهتری بکنیم. عکس خوب، یه عالمه پول میدم که یه لوکیشن خفن توی جزیره قشم بگیرم و مجبور میشم هزینه سفر و بلیت هواپیما و اسکان مدل و دیگه ارز کنم خدمتت عکاس و فیلمبردار و دوستم و اینا رو همه رو بدم که با من بیان اونجا 4 تا عکس بگیرم. خوبنا، ولی الان شاید به درد من و تو نخوره. اینکه عکسات خوبه، لوکیشنت خوبه، سیستم فروش داغونه، تهش اینه که یه کالکشن میفروشی، کالکشن دوم اوتی سیستم فروشه رو بعد بسازی. و خیلی وقت هم هستش که ماها برای جبران کردن اون استرابی که داریم تخفیف‌های وحشتناک میذاریم و این تخفیف‌ها رو برای استرابمون میذاریم، نه برای استراتژی که در نظر گرفتیم. یا از اون طرف یه سری برندهای بزرگی که اصلا تو لیست رقبای کور ما نیستن میذاریم جلومون و شروع میکنیم ازشون تقلیدهای مالی کردن. ساختار من خیلی کوچولوتره. اگر که چیزه نمیدونین لیست رقبا یعنی چی، لطفاً و خواهشن برین پادکست مربوط به انواع رقبا رو گوش بدین. یه پادکستیه که من اونجا بهتون توضیح میدم که ما 3 تا لول رقیب داریم: کور، نیر د کور و بیاند کور. کور اونایی هن که هم سطح منن، شبیه منن و کاری شبیه به منو انجام میدن، اندازه شون هم شبیه به منه، اینا رو میزنم دهنشون رو صاف میکنم. نیر د کور اونایی هستن که یا اندازه شون با من فرق میکنه یا کاری شبیه به من انجام نمیدن. مثلا اگر من یه طلا فروشی ام با 3000 تا فالوور، یه جایی مثل دوریس، یه جایی مثل کیا، یه جایی مثل پرسته، اینا نیر د کورن برای من. یا یه جایی مثل طلاباش که یه دونه مارکت پلیسه، یا یه جایی مثل گیفتمون، مثل امضا، مثلا بی کانسپت، مثل زین، مثل زی کانسپت، اینا که اصلا مدل فروششون با من متفاوته، اینا نیر د کور هستن و من برای نیر د کورا الگویابی میکنم، ده همهنشون سرویس نمیکنم چون اصلا زورم بهشون نمیرسه. یه سری هم داریم بیاند کور. بیاند کور ها کسایی هستن که توی صنعتی شبیه به من در اسکیل بزرگ دارن کار میکنن و میتونن پول مشتری من از تو جیبش درارن بذارن تو جیب خودش. به اونا میگیم بیاند کور. مثلا میگم دختره به جای اینکه بیاد از من انگشتر طلا بخره، با اون پول ممکنه بره مانتو بخره، یا با اون پول ممکنه بره آرایشگاه موهاشو رنگ بکنه یا ناخناشو درست بکنه. همه اینا جزء رقبای بنده هستن ولی بیاند کورن. اونا رو چیکار میکنم؟ اونا رو کلک میزنم و باشون همکاری میکنم. بعد مواظب باشی که بدونی از کور باید تقلید مالی بکنی، از نیر د کور باید تقلید مالی بکنی یا از بیاند کور. پادکست رو لطفاً گوش بدین. توی وضعیت اقتصادی ایران استراتژی مالی درست حالا چیه؟ رک و واضح که احتمالاً خودت هم خیلی بهتر از من میدونی اینه که اقتصاد ایران دچار تورمه. راستش ابر تورم و یه رکود تورمی، یعنی همزمان با اینکه داره تورم، یعنی همه چی داره گرون میشه، رکود یعنی اینکه آدما نمیخرن. حالا اگه همزمان هم همه چیز گرون بشه، هم ملت هم نخرنش و با وجود اینکه نمیخرن هم باز گرون بشه، بهش میگن چی؟ میگن رکود تورمی. چون منطقا وقتی که تو یه چیزی رو نمیخری بعد ارزون بشه، ولی اینجا داره گرون میشه. تو زمانی که ایران دچار یه رکود تورمیه که این رکود تورمی از بدبختی ما نه موقته نه گذراست، بلکه ساختاریه کاملا، واضحه که پس انداز داشتن ثابت کار خطرناکه. واضحه که قیمت ثابت داشتن هم مثل خودکشی کردن میمونه و واضحه که داشتن یه برنامه 5 ساله یه توهمه، اصلا نمیشه انجامش داشت. پس استراتژی درست تو اینجور مواقع چیه؟ اینی که اجایل باشی، چابک باشه برندت، سریع بتونه تصمیم گیری بکنه، قیمت گذاری پویا داشته باشی، یعنی بدونی که آقا ممکنه پله 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 قیمت گرون بشه ارزون بشه، فروشای کوچولو داشته باشی ولی سریع، خیلی سریع بفروشی و سریع هم پولا رو بگیری بذاری جیبت، موجودیت کم باشه. الان استاکای بزرگ و انبارای بزرگ خیلی کار احمقانه‌ایه. تصمیمای کوتاه مدت بگیری ولی آگاهانه تصمیم بگیری. از دید روانشناسی میگن در زمان تورم، رکودهای تورمی یا ابر تورما، انعطاف باعث احساس کنترل میشه و احساس کنترل باعث آرامش میشه. پس منطقیه که تو هم با یه انعطافی شروع کنی به کار کردن. و یه چیزی که باید بدونی اینه که سواد مالی یه عدد نیست، یه ذهنیته که تو این ذهنیته رو باید برای خودت بسازی. ذهنیتم خلاصش میشه اینی که دارم کار میکنم که بتونم سود به دست بیارم. پول یه ابزار برای تو ولی قرار نیستش که اربابت بشه. فروش بالا نباید هیجان زدت بکنه، افت و فروش هم نباید بهت حس اینو بده که وای خودمو چقدر بدبختیم. تو برندت نیستی، تو مدیر یه برندی هستی که دمت هم گرم که تو این شرایط داری کار میکنی، تلاش میکنی و به نظر من تو یکی از خفن‌ترین آدمایی. همین چند روز پیش داشتم به یکی از دوستان میگفتم که به نظر من چه توی پسرها چه توی دختر خانم‌ها، تو پسرها خب یه ذره الزامه واقعا، یعنی اگه پسری 30 ساله الان بهش بگی کارت چیه بگی هیچی، یه ذره حس چیزی میده، حس بدی میده و یه جورای الزام شده که خب باید قاعدتاً یه کاری داشته باشه. ولی خب زمانهای قدیم تا جایی که من یادمه خیلی دختر خانوما الزامی بر این که حتما یه کاری داشته باشن نبود و الان حداقل بر من به شدت جذابه وقتی با یه دختر خانمی حرف میزنم و میفهمم که این آدمه برای زندگیش برنامه ریزی داره، برای آیندهش یه سری رویا داره که دلش میخواد به اینا برسه. فوق‌العاده جذابه. و شماهایی که برنامه ریزی دارین، شغل دارین، هدف دارین، فوق‌العاده آدم جذابی هستین. اینو باید بدونین که فروش بالا بدون سواد مالی خیلی خطرناکه. مثل یه ماشینیه که داره تون میره و تو رانندگی کردن بلد نیستی. نقدینگی در شرایط فعلی ایران برخلاف تمامی آن چیزایی که توی کتابای حسابداری و مدیریت و اینا که توسط خارجی‌ها نوشته شده، نقدینگی تو ایران از سود مهمتره. چرا؟ چون ما داریم با تورم 60% حرف میزنیم که اون آدم تو امریکا با تورم 3% نشسته. برای ما نقدینگی حداقل خیلی مهمتره. پول برند با پول تو فرق میکنه. حقوق گرفتن حقته و باید بگیری. فکر نکن داری از خود گذشتگی میکنی. باید حقوق تو از برندت برداری. احساس گناه خرج کردن تو باید درمانش بکنی و حقته دیگه. میخوای زندگی کنی با پول ترکار دلت میخواد میتونی بکنی. اقتصاد ایران استراتژی‌های خاص میطلبه، پس لطفاً گیر نده به یه سری از این کتاب‌های خارجی و اینا، و اینکه بدون که آرامش مالی وقتی داری میتونی تصمیم‌های درستی هم بگیری. و یه چیزی که میخوام بهت بگم، سه تا گامه و بعد اپیزودو تمومش بکنی که بعد از این پادکست انتظار دارم که واقعیتش چی کار بکنی. سه تا کار میخوایم با هم دیگه انجامش بدیم که ذهنمونو از یه استراب مالی بیاره توی مرحله تحت عنوان کنترل مالی. اولین کاری که ازت میخوام امشب انجامش بدی، حالا توی دفتر، توی نوت گوشی، توی لپتاپ، هر جایی، اینه که یه تفکیک ذهنی پول انجام بدی برای خودت. قشنگ بفهمی که پول شخصی چیه، پول برندت چیه و اون پولی که برای سرمایه‌گذاری یا برای آیندت بهش نیاز داری چیه. اینا رو قشنگ جداشون کنی، مثلا بدونی چقدر پول شخصی نیاز داری هر ماه، پول برندت چقدر هر ماه و چقدر پول میتونی سرمایه‌گذاری بکنی و میخوای چه جوری سرمایه‌گذاریش بکنی. و اگه الان تفکیک کردن اینا رو یاد نگیری، تو رو باد داره جا به جات میکنه و داری شانس میاری که فعلا پاییز و زمستونه و داره یه بادی میاد، بعدش ممکنه که تو نابود بشی. و اینو بدون که اگه مرز نذاری، دور از جون، یا خیلی ولخرج میشی یا خیلی فلج میشی، خلاصه اتفاق بدی برات میفته. دومین چیزی که ازت میخوام که خیلی کار سختی، اینه که عدد بقا برای برندت تعیین کنی. بهش میگن MSN یا مینیمم survival number. یعنی آقا جان، شما در نهایت ماجرا هر ماه چقدر پول می‌خوای واقعا؟ خودت نه، پول قهوه و آرایشگاه و اینا تو نمیگم، اونم دوست داری در بیار، ولی اون چیزی که برای من مهمه اینی که به هم بگی برند تو چقدر اجاره باید هر ماه بده، چقدر حقوق باید بده، هزینه های تولید پایت چقدر، اینترنت، رفت آمدت، بسته‌بندیت، ناهاری که تو دفتر می‌خوری، حداقل حقوقی که برای خودت در نظر می‌گیری چقدره. این عدده میشه همون عددی که باهاش میتونی محاسبه بکنی، بگی که حداقل فروش من برای اینکه زنده بمونه برندم اینقدره. قرار نیست با این عدد رشد کنی، قرار نیست عالی بشی، فقط نمیری. برندتو میگم و دور از جون خودت. چرا مهمه؟ چون وقتی این عدد رو میدونی، استرابت میاد پایین، فروشات هدفدار میشه، انگار هر ماه یه تارگتی داری که بهش میزنی و حالا از اونجا به بعدش رو سعی میکنی تصمیمای منطقی تری بگیری. و سومین چیزی که ازت میخوام حقوق خودته. حتی اگه کمه باشه، ولی رسمی باشه. یه عدد مشخص کن. بگو آقا من 3 تومن میگیرم، 5 تومن میگیرم، 30 تومن میگیرم، 70 تومن میگیرم، هر چیزی. واقعی باشه. و اگر یه وقتی هم نشود، هیچ اشکالی نداره. خودتو بدهکار کن. یعنی چی خودتو بدهکار کن؟ یعنی بگو آقا اشکال نداره، برند این ماه به من اینقدر بدهی داره، ولی بنویسه، چون بعداً باید بهت بده. نگو که هر وقت شد برمیدارم، نگو حالا فعلا نمیگیرم، نگو من کارآموز برند خودم هم. از این جمله های شبکه 3 و اینا نگو لطفا. پول رو وردار مشتی، ور نداری برندتو گن زدی توش. و اینو بدون که وقتی یه برندی مدیرش دیده نمیشه، 100% برند سالمی نیست. میدونم موضوع اقتصادی خیلی موضوع جذابی نیستن، ولی اگر که نمیگفتم، خودم احساس میکردم که نامردی کردم. چون توی این روزا که این همه تورم و این همه مسائل و این همه مشکلات داریم، بیشترین چیزی که من و تو باید بلدش باشیم به عنوان کسایی که داریم توی این جامعه زندگی میکنیم، به نظر من فقط و فقط و فقط و فقط سواد مالی داشتنه. و سواد مالی اکسل نیست، فرمولای عجیب غریب نیست، ترازنامه نیست. همینه که دارم بهت میگم. دمت گرم که اینقدر خفنی که تو این شرایط جامعه و زندگی و استرس و دلاری که لحظه لحظه گرون میشه، خبرهایی که از جنگ میاد و نمیاد و فلان و اینا، داری برای آیندهت کار میکنی. شاید اگه خیلی های دیگه بودن تو کشورهای دیگه، حداقل شرایط تو رو اگر داشتن، یه جا میشستن و به قول خودشون پنیک میکردن. و دمت گرم اینقدر مشتی هستی که تو این شرایط نه تنها کار میکنی، بلکه قهوت رو میری، احتمالاً یه سری کارهای ادایی هم میکنی، ورزشت هم میکنی و دمت هم گرم. و اگر که از این کارهای ادایی میکنی، خیلی بیشتر دمت گرم، به خاطر اینکه تو داری برای زندگی تلاش میکنی. حالا هر کسی هر اسمی دلش میخواد روش بذاره. اگر روتین پوستی داری، اگر نمیدونم ورزش میکنی، اگر زندگی سالم داری، رژیم غذایی داری، از این رژیم با حالا که قند نمیخوری فلان، اگر از این کارا میکنی خیلی زیاد دمت گرم. و حداقل اینو بدون که برای یه آدمی مثل من فوق العاده آدم جذابی هستی اگه داری این کارو رو انجام میدی. خیلی مخلصیم.